هم بزنن و یه ارتباط اینچنینی و پرخطری هست. به نظر میرسه که برای این موضوع حداقل باید راهکارهای بهتری تدبیر بشه. فقط این که جمع‌آوری بشن بعد رها بشن خیلی جواب نمیده. اما علی محمدی، شما یک چند دقیقه رو زمانی که آقای موسوی صحبت میکردن سکوت کردید و شنونده بودید. برگردیم یه مقدار به همون پیشنهادی که شما دادید. در قالب یه پیامک این مطرح میشه که چقدر این طرحی که شما دارید شبیه به اردوگاه‌های جنگ جهانی و نگهداری‌های طولانی مدته. این واقعا ویژگی‌هاش اونگونه هست یا یک روش درمانی رو شما در پس این پیشنهاد می‌خواید مطرح کنید؟
نه، من منظورم اینه که نه به این شکل که ما یک اردوگاه‌های شبیه جنگ جهانی رو به اصطلاح درست بکنیم. یک موضوعی هست اینه که ما واقعش با یک دور تسلسل مواجهیم. من این دوره یادداشت کردم، یکی اینکه خب دستگیری معتاد، معرفی به مقام قضایی، معرفی از مقام قضایی به مراکز ترک اعتیاد. حالا اینجا بعد از این موضوعی که آیا درمان صورت بگیره یا نه، اعمال ماده 15 و 16، حالا خود معرف یا دستگیر شدن، بعد نتیجه این که خب در صورت عدم ترک اعتیاد باز اعمال مجازات، حالا 91 روز الی 6 ماه حبس، و ما مجددا بعد از این دوره تسلسل دوباره شاهد ورود همین شخص به جامعه با وصف اعتیاد هستیم. این رو من خواستم بگم، این یک دوره تسلسله. آقای موسوی فرمودن که ما تا کی باید این اردوگاه‌های اجباری رو به اصطلاح گسترش بدیم. خب این دوره تسلسل رو ما مشاهده می‌کنیم که معتاد میاد، دستگیر میشه، معرفی میشه فلان و دوباره برمیگرده تو جامعه با همون شکلی که قبلا بوده. خب ما اینجا به نظر من بحث ناقص بودن زنجیره درمان و بازپروری معتادان رو داریم.
خب آقای موسوی، شما هم این عقیده رو دارید؟ این نقص رو شما هم بهش صحه میذارید؟
ببینید، من کاملا موافقم با این نقص، منتها این نقص برمیگرده به ماهیت این افراد و عمق مشکلاتی که دارن. درست شد؟ شما حتی اگر بخواید خیلی از این معتادین متجاهل رو، آقای محمدی و همکارانشون بهتر از من میدونن اینا چه ویژگی دارن، خیلی رو حتی بخواید توامند هم بکنید، شرایط توامندسازی رو ندارن. درست شد؟ به همین دلیل این چرخه، من اعتقاد من اینه که نیروی انتظامی ما انقدر قدرتمند است که در کمترین زمان ممکن همه این
رو جمع‌آوری کنه.
آره، ولی بعدش چی؟ می‌دونید، من میگم یه جاهایی ما به اشتباه داریم به نیروی انتظامی فشار میاریم. درست شد؟
بله.
خب اون وقتی میبینه که زیر سوال میره، مجبور بیاد. من میگم نیروی انتظامی ما اینقدر قدرت داره در کوتاه‌ترین زمان ممکن اینا رو جمع کنه. بحث اینه، بحث جمع کردن نیست، بحث همون دغدغه‌ای که علی محمدی هم به درستی اشاره کردن، ادامه کار. خیلی از اینها به درمان پاسخ نمیدن.
یعنی مشکل خود اون یعنی شما ریشه رو تو فرده میبینی؟
یه بخشش اینه، بخش عمدهش این گروه هن. بخش بعدی چرخه حمایت‌های اجتماعی پس از خروج از این مراکز. درست شد؟
بله.
اون جاهایی که این حمایت باشه، میزان آسیب پذیری این افراد بعد از خروج از این مراکز کمتر میشه. من میگم پروژه‌ای که جمعیت خیریه تولد دوباره اجرا کرد، به نظر من جز بهترین پروژه‌هایی بود که در واقع ما توی کشور داشتیم. چرا نمیاییم همون رو اجرا بکنیم؟ اتفاقا چون شب عید بودی، خاطرتون باشه،
خب
اسفند 92 گفتن که شب عید حالا تو تهران نباشند و مسافر میاد و میره. به این بهانه این کار شروع شده بود. منتها اون جمعیت به دلیل تسلطی که روی موضوع داشت، تدبیر درستی که انجام داده بود و انصافاً به واسطه مسئولیت پذیریشون این کار کرد، گروه ها ماده 16 بودن، منده تو مرکز ماده 16 دیگه نبودن. ببینید، گروه ها گروه هدف ماده 16 بودن، ولی اینا اصلا مرکز ماده 16 برای اینا پیشبینی نشده بود، از ظرفیت های موجود استفاده کرده بودن. و خب چون حضور مددکاران اجتماعی پررنگ بود توی این برنامه و یه گروه قوی و مددکار اجتماعی کار میکردن، ارتباط با خانواده برقرار کردن، با منابع اجتماعی برقرار کردن. نمیخوام بگم همه اونها پاک شدند و موندن، ولی میزان آسیب پذیریشون به حداقل رسیده بود. گروه هایی که همه اومده بودن، همه میگم اون مدل رو بگیریم، اون مدل رو اجرا بکنیم.
خب بذارید صحبت آقای علی محمدی هم بشنویم، یه نظری دارن راجع بهش.
خب آقای موسوی، ما بحث اینه که خب خیلی از معتادین قابل درمان نیستن بر اساس صحبت از اتحادی. خب حالا بحث من اینه که واقعیت این اشخاص باید در جامعه همین جور به همین شکل جولان بدن. این بحث من اینه که خب ما به چه شکل باید به سمت، حالا بعد از دستگیری و دوباره معرفی مقام قضایی، قابل درمان هم نیستن، پس باید در جامعه رها بشن.
من پیشنهاد من اینه علی محمد، کاری که میشه انجام داد این، ببین ما چاره‌ای نداریم جز به سمت کاهش آسیب بریم. مگه ما در سیاست‌های کلی مورد مخدر که سال 85 توسط مقام اعظم رهبری ابلاغ شد، مگه ما اونجا کاهش آسیب رو نپذیرفتیم؟ مگه در قانونی که اصلاح شده سال 89 ما برنامه کاهش آسیب رو نپذیرفتیم؟ پذیرفتیم همه اینها، درست شد؟ حتی در همون قانون در واقع سیاست های کلی مبارزه با مخدر، در یک بندش که به موضوع درمان و حمایت اجتماعی برمیگرده، میگه اگر هر کاری کردید نشد، به حتی مواد کم خطرتر رو در اختیارشون قرار بدید. ببینید
اتفاقا آقای علی محمدی روی این موضوع یه بار ما یه برنامه رو تو همین موضوع باهاشون صحبت کردیم، حالا باز میشنویم
ازشون. اون زمانی که اون سیاست ها نوشته میشد، تحلیلی از هر آنچه که قبلش بود صورت گرفت. اولین سال 76 75 قانون ما همون قانون قبلی بود که معتاد مجرم بود. سال 75 56 تا استان با میوریت بهزیستی، های تو رزاقی موقع معاون پیشگیری سازمان بودن، منم استان مرکزی کار میکردم، مراکز پذیرش درمان معتادین خودمعرف را افتاده بود. هنوز قانون اصلاح نشده بود آقای دوستان عزیز.
بله.
درست شد؟
بله.
قانون اصلاح نشده بود. من خودم مسئول یکی از این 5-6 مرکز بودم. کردستان بود، تهران بود، نمیدونم همدان بود، یکی دوست استان دیگه بودن. درست شد؟ بعد قانون اصلاح میشه، این اون زمانی که هنوز جرم بود، چند تا مرکز را اندازی شده بود. بعد در نهایت یافته‌هاش نشون داد که باید بریم به این سمت که برنامه‌ها رو تغییر بدیم. بعدها نتیجه این فعالیت‌ها منجر به تدوین اون سیاست‌های کلی نظام در مورد مخدر و بعد باز اصلاح قانون اصلاح مخدر سال 89 صورت می‌گیره. حالا پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که براش نوشته شد، من می‌خوام بگم این که توی قانون اومدن به این نقطه رسیدن، هم تجربه زیسته داخلی بود که اون شیوه دیگه کار آمد. من خودم قرچک ورامین زمان دانشجویی اونجا کارآورزی میکردم.
بله.
درست شد؟ من سال 68 به مرکز قرچک کار عملی رو انجام میدادم به عنوان دانشجو رشته مددکاری اجتماعی.
بله.
الان قانون تغییر کرده، اومدن نه فقط بر اساس قوانین داخلی ما یا تجربه زیسته ما، بلکه به استناد آنچه که تجارب دنیاست. اعتیاد به نظر من یک موضوعی هنوز ناشناخته است، یعنی هنوز روایای مختلف موضوع اعتیاد معتاد بویژه خود شخص معتاد ناشناخته مونده. به همین دلیل ما بعضی از تجربه هایی که موفق نبودیم رو مجدد تکرار میکنیم، با این توضیح که اگر تو خیابون باشن چه اتفاقی میفته. من میگم بیایم یه کار دیگه بکنیم. خیلی خوب، این مایک ما که نمیتونیم تا آخر عمر نگهداری بکنیم، نگهداری میشه همون اردوگاه، درست شد؟
بله.
بیایم اینا رو وصلشون بکنیم به نظام ارائه خدمات کاهش آسیب با محوریت سازمان‌های غیر دولتی، حتی محله‌ای. مثال میزنم، اگه مثلا در دروازه غار تهران هست، نمیدونم ارزنان اصفهان هست، چمن کرمانشاه هست، تبرسی مشهد، عباس آباد، نمیدونم سنندج و هر جای دیگه، عباس آباد، نکا، بچه های مختلف، درست شد؟ ما دیگه محل محوریش بکنیم، متجهش بدیم دست سازمان های غیردولتی، این هم به برنامه کاهش آسیب کار بکنند. این تنها راهیه که وایلا شما از این به بعد هرچی جلوتر دارید میرید، تعداد مراکز نگهداری ماده 16 رو باید افزایش میدید، چون روند اعتیاد، حالا اعتیاد با فقر هم خیلی جاها گره میخوره، اعتیاد با تنفروشی گره میخوره، همه اینها موانع پذیرش افراد در درون خانواده است، درست شد؟
بله.
اعتیاد با جرم ارتباط، جرایم مختلف ارتباط پیدا بکنه و و موضوعات متعدد. بعد از چند ما چرا مرکز بازپروری تعطیل شده بود؟ دلیلش چی بود؟ برای اینکه مرکز بازپروری بود، درست شد؟ اثر بخشی نداشت. بعد اومدن رفتن به سمت مرکز درمان معتادین خود معرف، درست شد؟
بذارید پس راجب تا همینجا نظرات آقای علی محمدی رو بشنویم. دیدگاهی دارید نسبت به صحبت‌های موسوی؟ حالا بچه افتراقی
دقیقاً این موضوعی که فرمودند که در خصوص در اختیار قرار دادن مواد مخدر کم خطر، بحثی بود که ما جلسه قبلی هم عنوان کردیم. بنده هم واقعش با این موافق هستم.
بله.
ببین، ما باید یه سری راهکارها رو اصلاح بکنیم. حالا خارج از تعصبات و این موضوعات، ما واقعا به این سمتش بریم که واقعیت جامعه رو در نظر بگیریم و یه سری راهکارها رو اصلاح بکنیم. این که در اختیار قرار دادن مواد مخدر کم خطر، حالا من اصطلاحش رو جلسه قبلی مواد مخدر گیاهی عنوان کردم، ولی این یک امریه که ما باید بپذیریم برای یک سری از معتادینی که قابل درمان نیستم. منتها برمیگردم به اون سوالی که شنونده عزیز فرموده بودن در خصوص اردوگاه اجباری. ببینید، من باز هم اعتقاد دارم که ما اردوگاه های اجباری به معنای واقعی باید داشته باشیم، نه اینکه گسترش بدیم. منظور من اینه که این روند درمان در این اردوگاه ها باید به نظرم خیلی برنامه ریزی تر شده و طولانی تر برای یک سری از معتادین باشه که به معنای واقعی به بحث ترک اعتیاد برسن و بتونن وارد جامعه بشن. من اعتقادم اینه که ما تو این اردوگاه ها هنوز اون روش بازپروری رو درست اجرا نمی کنیم. حالا به لحاظ اینکه هزینه زیاد داریم، وقت کمی داریم، به هر دلیلی. بنابراین منظور من از اون اردوگاه های اجباری نستش که بالاخره شخص معتاد در یک سازوکاری به اون نقطه‌ای برسه که ترک بکنه. حالا اون اشخاصی هم که دیگه نمیتونن که میرسه توی مرحله بعدی که بتونیم با شناسنامه دار کردن به موادی رو که حالا کم خطر هستن در اختیارشون قرار بدیم یا نه، این رو هم من موافقم که واقعیتش صرفاً سازمان بهزیستی به تنهایی نمیتونه این موضوع رو اجرا بکنه. من کاملا موافقم این یک مجموعه همکاری از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی میخواد.
خب همون نکته که آقای موسوی چلک اشاره کردن، بحث ظرفیت سازمان‌های مردمی اینجا چقدر مطرح
بله شد. من خواستم به این موضوعات ورود پیدا کنم. ما در بحث در بالاخره یک معضل اجتماعی هستش بحث اعتیاد. ما چرا توی و یه موضوعاتی مثل سازمان اوقاف، حالا من شاید این رو الان نخواهم مطرح کنم، ما خیلی از موقوفاتی داریم که مصرف درآمدش در بحث امور خیریه هستش به صورت مطلق و ما واقعا بچین از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. خیلی از این موضوعات رو، درآمد این حاصله رو باید صرف این موضوعات بکنیم و هیچ اشکالی هم نداره. واقعیت هم میشود با یه سازوکار حالا هم قانونی و هم شرعی توی این موضوع ورود پیدا کرد. بله، من هم موافق هستم که علاوه جدای از دستگاه‌های دولتی نمیشه هزینه واقعا سنگینیه بر عهده دولت گذاشت. باید مراکز غیر دولتی، من عنوان که بحث موقوفات میتونه یکی از این موضوعات باشه در امر خیریه، بحث نهادهای مردم نهاد، بله همه اینا میتونن دخیل باشن. ولی من هم قبول دارم که صرف سازمان بهزیستی نمیشه این موضوع رو حل کرد.
من نکته رو میتونم اشاره کنم.
بفهمید.
ببینید، واقعیت اینه که ذات موضوع اعتیاد فرابخشیست. یعنی نه به ازیزی، به همین دلیل شما در ستاد 15 تا 20 تا سازمان عضون دیگه. چرا؟ چون جنس کار از جنس مربوط به یک سازمان نخواهد بود. رضا این هماهنگی مهمه. نکته دوم، من موافق استفاده از ظرفیت وقف هستم. یادم قبل از این داستان کرونا من یه جلسه تحلیل وضعیت اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه داشتم، اونجا پیشنهاد کردم بیایم مدل‌هایی رو طراحی بکنیم برای بهره با این موضوع، بهره‌گیری از ظرفیت منابعی که با روی کرده مذهبی و دینی توی جامعه وجود داره در حوزه خدمات اجتماعی. من کاملا موافقم آقای محمدی که اوقاف بیاد، نه اینکه اوقاف مجری بشه، اوقاف منابعش رو بذاره در اختیار. چون اصلا فلسفه وقف و خمس و زکات و موضوعات مشابه و منابع مشابهی که با روی کرده دینی در واقع در جامعه ما وجود داره، مهمترین کارکردش برای خدمات اجتماعی است. دارم تأکید میکنم، مهمترین کارکردش برای خدمات اجتماعی است. امروز اختزای جامعه ما اینه که بتونیم یک سری خدمات اجتماعی رو به این گروه ها بدیم، نه فقط اوقاف. من میگم حتی دیگه عنوان اسمشو میارم، بنیاد برکت. بنیاد برکت یکی از مهمترین کارکرداش حوزه اجتماعی فرهنگیش باید باشه. ما این منابع در کل در حوزه خدمات اجتماعی باید قرار بگیره. جاهای دیگه هم هست، شما آستان قدس رو دارید و بنیادها و سازمانهای مختلف در کنار بودجه دولت و در کنار مشارکت های مردمی خارج از اون منابع، درست شد؟ ما مشکل ما اینه که بار اصلی منابع اجتماعی مربوط به چرخه درمان، مقابله، کاهش، حمایت اجتماعی معتادین فقط با باریکه بودجه دولت در واقع وصله. و چون برچسب معتاد رو چون میخوره، درست شد؟ این سازمان ها معمولا پس میزنن. در حالی که
شما خودتون تجربه ای دارید تو این زمینه، یعنی میدونید که رفت چجوری، آیا مذاکره ای شده با این نهادها، این بنیادها؟ حالا خود آقای علی محمد هم تجربه شون رو بگن چجوری ماجرا.
ببینید بنیاد برکت، من این رو میدونم که الان فعالیت های اجتماعی رو شروع کرده،
خب
در قالب مسئولیت اجتماعیشون، درست شد؟ بله. مصدفان الان شروع کرد، حالا بیشتر شاید حول کمک به خانواده های معلول و نیاز، افراد داره معلولیت و نیازمند اینا باشن، درست شد؟ آستان یه مخرج در بحث حاشیه نشینی، زمانی که آقای رئیسی رئیس آستان بود، در واقع در بحث سکونتگاه غیر رسمی کارای رو شروع کرده بودن. من میگم این نهادینه شده نیست، درست شد؟ این باید تبدیل بشه به یک موضوع جدی برای این سازمان ها که منابع این سازمان ها برای مردم در حوزه خدمات اجتماعی از جمله افرادی که به هر دلیلی درگیر آسیب های اجتماعی میشن استفاده بشه. یکی دو سال اخیر یک کمی ورود پیدا کردن، درست شد؟ ولی اگه بخوایم بگیم که چه سهمی دارن، باید بگیم سهمشون بسیار بسیار ناچیزه.
بسیار بسیار خوب آقای موسوی، چون دقایق پایانی هستش، حالا ما برای امروز و این برنامه فعلا تا همین جایی صحبت های شما رو بسنده میکنیم. امیدواریم که در برنامه های بعد هم باز هم بتونیم یه مقداری راهکار با ارائه راهکار بیشتر و یه مقداری ریشیابی با شما صحبت بکنیم. از اینکه امروز با ما صحبت کردید ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
برای من توفیقی بود.
متشکرم.
سپاسگزارم.
متشکرم. اما جناب سروان مهدی حسینزاده، کارشناس و محقق فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران هم روی خط برنامه هستند. ما وقت کوتاهی داریم. یه مقداری جناب سروان ما بریم سمت برخوردهای نیرو انتظامی با قضیه معتادان و متجاهر و اینها. الان چه اتفاقاتی داره میفته؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان محترم این برنامه. والا بنده متاسفانه شنونده برنامه‌تون نبودم و خود دیر با بنده تماس گرفتن، اما نیروی انتظامی طرحهای متنوعی برای این داره و هر از گاهی این طرح اجرا میشه. ولی من قبل از اینکه طرح رو توضیح بدم، قبلش توضیح بدم که واقعا اگه ما قرار باشه فقط اجرای طرح باشه و بخوایم بعد از اون رو برنامه‌ای نداشته باشیم واسش، قطعا این طرحها به نتیجه لازم به نتیجه لازم نمیرسه و همه ما هم اینو بهش اذعان داریم. یعنی ما قرار باشه صرفا برنامه‌ای رو اجرا بکنیم و بعدش برای بازسازیشون، برای بعد از اون، برای استخدامشون، کارشون و همچنین بازگشت به خانواده و جامعه طرحی نداشته باشیم، قطعا این طرحها به نتیجه لازم نخواهد رسید.
یعنی میفرمایید در حد، چون وقتم کوتاه، در حد یه دقیقه خیلی تیتروار اشاره بکنید تا حالا تو برنامه‌های بعد مفصل‌تر با شما هم صحبت بکنیم.
حالا بعد از شیوع کرونا که پیش اومد، حالا این خورده این طرحا محدود شده، اما هزینه‌های نیروی انتظامی در قالب طرح معتادین و متجاهل با همکاری سازمان‌های مثل بهزیستی و شهرداری‌ها اقدام به جمع‌آوری معتادین و متجاهل می‌کنه و اینها رو تحویل کمپ‌ها می‌کنه. برنامه‌هایی که در این کمپ‌ها برای این عزیزان در نظر گرفته شده، علاوه بر ترک اعتیاد، بازسازی و همچنین مهارت آموزی هست در حوزه‌های مختلف که بتونن این افراد به جامعه برگردن. ولی لازمه و مکمل این برنامه اینه که سازمان‌هایی مثل سازمان وزارت کار و تامین اجتماعی و همچنین سازمان‌های مرتبط بتونن برای اشتغال این افراد در قالب اون مهارت آموزی که انجام شده وام‌هایی در نظر بگیرن یا اینکه اشتغالشون تصمیم بگیرن که این طرحا به انجام بره.
خیلی متشکرم از اینکه پاسخ خوب بودید. از شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشی. خدا
نگهدار. آقای علی محمدی، در حد 30 ثانیه آخرین جمله شما رو بشنوم.
ببینید، از مجموع بحثایی که انجام شد، نتیجه من این استش که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر باید یک تحول اساسی در توسعه برنامه‌های این شکلی داشته باشه که از همه دستگاه‌ها در اون استفاده بشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. گفتگوی امروز رو شنیدید با کارشناسان این برنامه، آقای دکتر احمد علی محمدی، حقوقدان و آسیب‌شناس اجتماعی، آقای حسن موسوی چلک به صورت تلفنی، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم، جناب سروان مهدی حسین‌زاده که دقایق کوتاهی در رابطه با برنامه‌های نیروی انتظامی صحبت کردن، ایشون کارشناس و محقق فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران بودن. در قالب گزارش هم صحبت‌های آقای انوشیروان محسنی بندپی و اسکندر مؤمنی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر رو شنیدیم. همینجا شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه هاشور تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. تا لحظات دیگر برنامه کوتاه عقیق تقدیمتون میشه که موضوع عفاف و حجاب هست. بعد از این برنامه در ساعت 11 همکارانم به صورت زنده با برنامه تورنج همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 12 دیگر همکاران بنده با مجله تحلیل خبری رویداد در خدمتتون هستم. با برنامه رویداد به استقبال اذان ظهر افق تهران می رویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:10 خواهد بود. دعوت می کنم شنونده برنامه عقیق باشید.
چادرش دست نوازش به سر درد، دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل
کودکیش را در نصف جهان سپری کرده بود. در سن 12 سالگی موجی از نور را تجربه کرده بود. این موج چادرش را نورانی تر کرده بود.
زهرا خیراللهی هستم، اهل اصفهان هستم. البته 2 برادر روحانی دارم و در یک خانواده مذهبی من به دنیا اومدم. سن 14 سالگی که مواجه شدیم با انقلاب و جریانات انقلاب و به تشویق برادرم که روحانی بود، من رفتم حوزه قم. اول دبیرستان بودم، من رفتم حوزه قم و اونجا مشغول درس حوزه شدم.
چادرش را با شناخت انتخاب کرده بود، همان گونه که مسیر رشد و علم را با شناخت انتخاب کرده بود.
ولی من وقتی رفتم حوزه دیگه حجاب رو و چادر رو با شناخت انتخاب کردم. یعنی زمانی که تو حوزه مباحث دینی تفسیر قرآن رو ما میخوندیم، با این نکته مواجه شدم که خب تو الان شاید مثلا مقدار روی اصراری که مادرم داشت، اصراری که خانواده داشتن، ولی وقتی به شناخت منجر شد با لذت خاصی من حجاب و چادر رو استفاده کردم. و خب توی حوزه سالها ما حوزه رو درس خوندیم، البته همزمان با حوزه من درسای مدرسه رو میخوندم، دیپلم گرفتم، بعد دانشگاه شرکت کردم با رتبه خوبی، رتبه 300. من بدون اینکه حالا درسی خونده باشم دانشگاه رشته فلسفه دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. همزمان با حوزه درسای دانشگاهی رو هم میخوندم و در تمام این موارد من همیشه استفاده از چادر داشتم.
معلم بود و زیبایی را در قاب چادر میاموخت.
خب من چون دروس معارف هم درس میدم، مجوز دروس معارف هم دارم، سر کلاس معمولا همین رشته ها در کلاس های ما هستن و احساس میکنم که خیلی وقتا با دلیل و برهان و اینا شاید خیلی نشه مؤثر واقع شد. من از یه طریق دیگه ای وارد میشم. خب دانشجوها گاهی بعضیشون چادر دارن، بعضیشون یه حجابی نصف نیمه ای دارن، من همون هم تشویقشون میکنم.
مثل دیگران که از قرآن و حجاب سخن گفتن، این گونه گفت:
ما تو قرآن 2 آیه داریم، ولی از ربنه به خمورهن علا جیو بهنه، که خداوند در این آیه میفرماید روسری که سرتون میکنین گوشه روسری رو بکشید روی سینه هاتون. در یک آیه دیگه میفرماید یا ایها الرسول قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهنه ذالک ادنا ان یعرفن ولا یعزین و کان الله غفورا رحیما.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی تورنج همراه شما هموطنان گرامی باشه.
تورنج
Thank you. با نام و یاد خدای هستی بخش. سلام.